السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن صفحه 205 رو گریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. بحثی که به عنوان یکی از احکامی که راجع به بحث استغفار و توبه میشه ازش یاد کرد تو این، حالا بخشش تو این آیه اومده، این است که نبی و مؤمنین چنین حقی ندارن این استغفرو للمشرکین، برای اینکه برای مشرکین استغفار بکنن. مثلا برجد در مجلس ختم یکی از مشرکین شرکت کنن و مثلا احیانا یه فاتحه‌ای هم بخونن، حالا احتیاطاً. بله بله، نخه نواد بکنن دیگه، نه اینکه حالا هنوز شروع نکنید، شما سوالا رو شروع کردید. ببینید اون چیزی که در آیه 80 بود، ما دیدیم مقتضای آیه 80 این بود که یه کار لغویه صرفا، خب که حالا اون نگاه میکنیم آیه رو، ولی توی این آیه رسما نفی این شده که کسی حق نداره همچی کاری بکنه که بخواد یه دعایی برای مشرکی بکنیم بعد ما تبین الله و انه و اصحاب الجحیم و روابط دقیقت خانوادگیشو حتی مقدم بر روابط دینیش بدونه، با اینکه این لغوه و نمیرسه بهش، ولی همین پیوند عاطفی که برقرار میشه، بالاخره پیوند عاطفی برقرار میشه، کسی برای ذوی القرباش که اگه مشرک باشن این دقیقا چیز بکنه، اینجور دعا بکنه، یعنی همینقدر پیوند عاطفی هم برقرار نشه. بله؟ نه، سلام یه چیز دیگه هست، سلام به اون حالت استغفار نیست، سلام کردن و یا یه سری روابط دیپلماتیک داشتن اینا، ببینید خود آیات سوره تحریم و اینها دایه داره این روابط دیپلماتیک هستن. شما میخواید یه موقع هست که میخواییم با یه کشوری وارد مذاکره بشید، باشون دست میدید، لبخند میزنید بهشون که اینجوری، ولی قرار نیست که اینا رو دوست هم داشته باشه که آدم، یعنی این که تو دلش احساس محبت بکنه نسبت به این جماعت یا اینها. اگر ببینید یه موقع ما میگیم ما دلمون میخواد یه کارایی میکنیم، یه موقع نه، میگیم که کاملا تو این چیزا میبینیم که ببینیم که قرآن چی میگه ما چی کار بکنیم. تو بحث روابط دیپلماتیکش که اصلا ما یه پلورالیزم دقیقاً اجتماعی سیاسی اینجوری ما داریم تو، یعنی تمام ادیان، مشرکین، فلان، اینا همه میتونن زندگی بکنن، قرارم نیست با اینا کسی بجنگه، قرار نیست اینا رو بکشه، قرار نیست هیچ با اینا هیچ کاری ندارم. ضمن اینکه اصلا تو همون آیات اومده که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. این آیات سوره تحریمه. این که خدا نهی نکرده با اینا آدم خوب زندگی بکنه، بر داشته باشه، قسط داشته باشه نسبت به اینا. ان الله یحب المقسطین. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. کسایی که اخراج کردن شما را از دیارتون، در دین با شما مقاتله و پیکار میکنن، اینا در حقیقت هست که نهی شده با اینها ارتباط داشتن. اینا اونم که داریم فقاتل و ائمه الکفر، با این ائمه کفر پیکار بکنید و بجنگید و اینها، اونجا نداری که انهم لا ایمان لهم، که نداری، چون که ایمان ندارن. خب خیلی ایمان ندارن، قرار نیست که آدم بزن همشون رو بکشه که. اونجا داره انهم لا ایمان لهم، اونجا ایمان ندارن، قرارداد حالشون نیست، پروتکل و تبصره و بند واحده و هیچ قبول نمیکنن. هر دقیقت نکسو ایمان هم، کارشون شکستن ایمانشون و پیماناشون، چون که اهل پیمان شکنینه. اونجا فقاتلو ائمه الکفر. و این ببینید این یه بخش سیاسی اجتماعی و دقیقت روابط بین الملل و این چیزاست. این هم که میگن صراط مستقیم هدق من الشعر احد من السیف، از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، اون همینه. تو روابط بین الملل کاملا آدم روابط میتونه داشته باشه، روابط دیپلماتیک حتی میتونه داشته باشه، ولی اینی که تو قلب و روح خودش هم بخواد مثلا یکی از این دانشمندان ژاپنی رو مثلا تو دلش هم دوست داره، مثلا یه مشرک بودایی فلان، این مثلا خوشش میاد از این، اصلا بحث حالا حتی استغفار اینا نه، حتی شما آیاتو ببینید میبینید بحث این که حالا چه خوشتون میاد، مثلا شما حتی حق ندارید خوشتون بیاد اینا. یه موقع از ملکات انسانی مثلا صفات فضائل انسانی خوشتون میاد، خب اون یه چیزی دیگه است، شما مثلا از جود و بخشش خوشتون میاد، ولی اینی که از یک نفر که این مشرکه، از اینم من خیلی خوشم میاد. اینا ببینید تا این که چقدر، حالا اون جلسات مفصل راجعش بحث شد، اونجایی که بحث انواع ولاها داشت توضیح داده میشون، یکی از انواع ولاها ولای مودته. تو اون ولای مودت شما اگه بشینید سر سفره قرآن، حرفش چیز دیگه است. سر سفره قرآن حرف یه چیزی دیگه است. حالا ببینید توی این که روابط دینی آدم مقدمه بر روابط هر جوری آدمه، حتی روابط خودش به خودش، یعنی دیروز عرض شد ولو علا انفسکم، باید بره شهادت بده، این میشه روابط دینیش مقدمه بر همه ی روابطشه. این میشه چی؟ این میشه این که حق نداره استغفار بکنه برای مشرکی، ولو کان اولی قربا من بعد ما تبینا. حالا فعلا شما تو مشرکش داشته باشید تا اینکه تو اون آیه 80 این سوره هم به نکته بپردازیم. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، حالا همینجوری در حالت شرک مرد دیگه، ما قرار نیست استغفار بکنیم که حالا چی میشه این سرنوشتش اندالله، چه اتفاق برای این میفته، اینش هم به ما ارتباطی نداره، دعای ما هم اثری نداره. اینی که چه اتفاقی برای این میخواد بیفته دیگه خودش میدونه، خدای خودش. حالا بحث مستضعفین من الرجال و اینها هم بحثش جداست که انشالله میکنیم بحث رو. کسایی که به صورت مستضعف در حقیقت مشرکن، اینم بحثش میکنیم، چون که یه نگاه هم اینه که مستضعف مشرکه، مثلا خب دیگه همینجوری مشرکه، ولی حالا نگاهی که قرآن باز میکنه اینقدر راحت نسبت به بحث مستضعف برخورد نمیکنه، اونم میاداری یه سختگیریایی تو بحث مستضعف هم داره. مستضعفین من الرجال، مستضعف نه فقیر بیچاره منظورم نیست، اما تعبیر مستضعف که بهش خواهیم رسید. تا اینجاش که بحث مشرکینه، خب بله، فقط خیلی بلند صحبت بکنید چون فاصله باعث میشه. بله ببینید، این مشرکی که اینجا هست با رعایت حتی شأن نزولش، اینی که منظور همون چیزی که نام مشرک فقهیه، یعنی همینه که داره ادیان الهی نیستن. چون که ببینید اون چیزی که در تعابیر سیاسی قرآن به کار میره، یه گروهان که مشرکن، اونایی که در حقیقت جز ادیان الهی نیستن، نه مؤمنن نه اهل کتابن، یه گروه اهل کتابن که این گروه اهل کتاب گروهی هستن که مسیحی‌ها و یهودیان، یه گروه کفارن که اینا ترکیب مشرکینن و اهل کتاب، اینا اسمای سیاسیشونه تو قرآن، خب نه اسمای اعتقادیشون. پس ببینید یه دسته هستن مؤمنین، مؤمنین یعنی ماها، خب این یعنی همین جامعه ایمانی هست، همین مسلمان ها کلن، میشه تعبیر مؤمنین. تعبیر دوم تعبیر مشرکین، تعبیر سوم تعبیر کفار که مجموعه از مشرکین و اهل کتابان، تعبیر چهارم تعبیر خود اهل کتاب، و تعبیر پنجم تعبیر منافقین. تعبیر منافقین که این هم این تعبیر وقت سر منافق حالا یه بحثی هست، سر بحث منافق، یعنی تعبیر منافق در قرآن این، و یعنی به معنای انواع اقسام شرکای اعتقادی که حتی طرف مثلا توکلش یه مقداری کمه، یا مثلا یه مقداری گناه میکنن. یه بیان لطیفی یکی از عرفا داره، حالا من تبلیغ این اسم رو نمیخوام بکنم، این حرف بسیار زیبایی میزنه، میگه که هر گناهی بازگشتش به اینی که بازگشتش به شرکه، هر گناهی که شخص انجام میده بازگشتش به شرکه و به نفی خداست. چجوری اینو میگه؟ میگه ببینید اگه یه کاری که به صورت گناه یه نفر انجام بده، اگر مضطر، اگر مکره، مجبوره، اگه نمیدونه، سهو و نسیانه، اینا که هیچ کدوم گناه نیست اصلا. یعنی اگه کسی یه کاری به اکراه انجام بده، مجبوره، مضطر، ساهیه، نائمه، هر کدوم از این انواع چیده باشه، با حدیث رفع برداشته شده اینا، رفع عن امتی مالا یعلمون، مزتر رو علی، مستکره رو علی، همه اینا رفع شده. باقی میمونه اون چیزایی که در حقیقت با وسوسه انجام میده، یعنی اون وقتی اسمش میشه گناه که این با وسوسه انجام میده. وقتی که با وسوسه انجام میده این گناه رو، در حقیقت یعنی اون موقع اسمش میشه گناه که آل من آمدن انجام میده. وقتی که آل من آمدن شروع میکنه یه کاری رو انجام، میدونه گناهه و علم بگونه و عمد هم داره سر این قضیه، عملا بازگشتش به اینو از شرکه. یعنی داره میگه که شما خدا داری میگی این مرز، من هم میگم این مرز. یعنی تو داری میگی مرز این، من میگم مرز این. این حرف زیبا صدرالدین قونویه تو واقعش هم همینه. و تو روایات هم نگاه بکنید که بحث اینه که ما تو آیات داریم که ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون، اکثریت مؤمنین مشرکن، خاطر همینه. وقتی که دست میزنن به یه گناهی عملا دارن مرزا رو عوض میکنن، یعنی میگن این مرز، حالا من میگم این مرز، مرزا رو عوض میکنن. این آیات مربوط به اون بحث نیست. این آیات که دقیقاً استغفار برای اینجوری گر حکم کنن که مست گیرن در شهر هران که هست گیرن دیگه اینجوری، چون که اونجا داره و ما یومن اکثرهم بالله اللهم، اکثریت مؤمنین مشرکن. اینجوری یه قلیلی هستن که واقعا موحدن، قلیلی آدم هستن که موحدن، این اونا نیست. بله ایچی نشنیدم. بازم نشنیدم. یه مقداری اگه یه مقداری بلندتر باشه شد. اولیا، خب بله اونجا هم بله، یعنی تو بحث این که اونا رو اولیا قرار ندید، اونجا این مقدار مینیمومش رو الان داریم میگیم. حتی اهل کتاب هم همونجا بود، بله، که دقیقا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، اینها رو دقیقا اولیا خودتون قرار ندید. اونجا بحث تو ولاها روشن شد که بله میشه میگید درسته. این آیه 80 اینو بیارید. آیه 80 که به عنوان پشتوانه کار این آیه 113، این آیه که اینجا شما میبینید آیه رسماً آیه مربوط به اصلا مشرکین نیست، این آیه راجع به منافقینه. آیه 79 سوره مبارکه توبه رو بیارید. در مورد منافقین ببینید، تعبیر منافقین یه مقداری چیزی که رسم شده و رایج شده، مثلا میگن که یک سری کفاری هستن که اینا قیافه اسلام گرفتن، یعنی مسلمون نیستن واقعا، کفارن اینا، و یک پوششی از اسلام دادن برای یه توطئه‌هایی. اصلا این تعبیر تو قرآن نیست. گروه منافقین که حالا باید یه موقعی مستقلن راجبش تو همین سوره توبه و مائده و احزاب و نور و یه بخشی از نساء و اینها یه مقداری بحث بشه، یعنی سوره که رفته رفته از سوره آخریه، سوره مدینه است، اینا بحث بشه اون موقع در میاد که تعبیر منافقین این نبوده. تعبیر منافقین همون مؤمنین ضعیف الایمانی هن که رفته رفته تو مدینه، نه برای توطئه ای اومدن تو مدینه نه چیزی، همجور مسلمون هن، مثل بقیه مسلمون شدن، مثل بقیه انقلابی بودن، کنار پیغمبر هم بودن، رفته رفته حدود مرزهای خودشون از حدود مرزهای اسلام و انقلابشون جدا میکنن، رفته رفته این کار میکنن. این تعبیر که حالا باید اینو نشون داده، حالا اگه یه موقع بحث منافقین شد تو پرتو همین سوره ها، که حالا یه سری چهره ها دارن، یه سری توده های دارن که میبینید که توده ها که توده ها اصلا کاری با این کار رو ندارن. به قول امیرالمومنین همین دیروز اتفاقا بحث منافقین رو تو نهج البلاغه یه مقداری داشتیم دنبال میکردیم، امیرالمومنین میگن ان الناس مع ملوک الدنیا، مردم که کاری به این کار رو ندارن، مردم که معمولا با ملوک و دنیا میچرخن. یعنی حالا فرض بکنه الان مثلا حکومت عوض شه، که حالا مردم که حالا خیلی بهشون بر نمیخوره که، توده های مردم حالا با این حکومت زندگی میکنن، با اون حکومت بعدی هم زندگی میکنن. حالا اونا که چیز نیست که فکر نکنی حالا همه چی میپوکه مثلا الان وقتی که بخواد یه حکومتی عوض بشه. نه، مردم ان الناس مع ملوک و دنیا، مردم که اینها کسایی بودن که رفته رفته کارشکنی هاشون شروع میشد تو مدینه و مسخره کردن های مؤمنین، اونایی که دوربر پیغمبر بودن، رفته رفته جنگ رو زیر سوال بردن، تو جنگ شرکت نکردن و اینها، و رفته رفته کار رو به جایی رسوندن که در جریان تبوک و سوره مبارکه توبه کار انقدر بیخ پیدا کرد تو مدینه که اینا یعنی قوی شدن. یعنی چون که هم بالاخره یه مقداری زیادی پول دست اینا بود، اینا بالاخره یه جماعتی هم با خودشون همراه کردن و مدینه رو ملتهب کردن، انقدی که بیام حضرت علی رو گذاشتن در مدینه باقی مونن در جریان تبوک و بعدش هم گفتن که خلاصه ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، این مدینه دیگه درست بشو نیست، نمیشه من و تو با هم بریم تبوک، این مدینه یا تو باید باشی یا من. و این توتا هر توتعی هم دست این جماعت برمی اومد که رفته رفته تو مسائل بین المللی میبینید که راهشون رو با پیغمبر جدا میکنن. اینا تو سوره مائده اومده، فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، یعنی که ما خلاصه یه روابط زیرزمینی با یهود پیدا میکنن. اینا خیلی گروه قابل تعاملی هن توی چیز، اینجوری نیست که شما یه گروه که احمقی به نام منافقین رو که مثلا تو پادگان اشرفن، حالا اونجا هم که تارون دنشون، خب اون گروه ابله رو مثلا اسم اونا رو میذاریم منافقین، بعد ببینیم چقدر راجع به منافقین بحث شده مثلا تو قرآن. خب که چی مثلا اینا اصلا اونا نیستن، اونا اصلا بیرون جامعه نیستن، اصلا خارج از مرزا نیستن، اینا داخل در مرزان، کسایی هن که صف اول نماز پیغمبر وای میستن، اینا یه همچی آدم هایی هن. پیغمبر با اینا کاری نداره، پیغمبر با اینا کاری نداره و ولی قرآن نه، قرآن روشنگریاش فوق‌العاده است. پیغمبر با اینا برخورد نمیکنه، یعنی نمیزنه بکشه نه فلان، هیچ کارشون برخواه هستن، ولی قرآن روشنگریش فوق‌العاده است. این جریان دوسویه است که قرآن با پیغمبر طی میکنه. پیغمبر بالاخره اینا داخل در جماعت مؤمنین هن، آدم هایی هم نیست که رو پیشونیشون مثلا زداش منافق، که دارن زندگی میکنن، حرف میزنن، چیهار میکنن، بالا پایی میکنن، پولون بالاخره تیریبون دستشونه، یه کارایی بالاخره یه کارایی میکنن جامعه و اسمشون هم مؤمنه، در داخل جامعه ایمانی هن و تو اون جامعه دارن زندگی میکنن. ولی قرآن اینجوری نیست، قرآن اصلا همین سوره مبارکه توبه اسم دیگهش هست مفزحه، میدونستین؟ یکی از اسمای دیگه سوره توبه است، یعنی به افتضاح کشیده دیگه اینا رو، یعنی چپ و راستشون کرده. قرآن نه، قرآن به خاطر اینکه این سندیست که قراره بمونه تو عمق تاریخ، قرار این سند باقی بمونن. همین کسایی که کارشکنی میکنن، امیرالمومنین تو اون خطبه میگن، میگن که چطور شد که به محض اینکه پیغمبر سرشون رو گذاشتن زمین چی شد دیگه اینا تموم شدن، چی شد دفعتا مردن همشون اینا الان؟ نه دیگه، اون اتفاقی میخواستن بیفته افتاد، به بعدش هم به این نون نوایی رسیدن و هر کی رفت یه گوشه ای و علی موند و حوزش ما رو ول کردن یه لنگ پا اونجا دیگه خیالشون راحت شد. جریان کار، اصل محتوای جریان کار از بین رفت، چون که اصل و محتوای جریان کار جریان ولایت بود که از بین رفت. بقیهش مهم نیست دیگه، بقیهش این نباشه دیگه، بقیهش همه جوره همه شو میشه شخ زد رفت دیگه. دیگه همه راحت شدن، خیالشون راحت شد. با اینکه زمان ابوبکر و عمر و فلان خیلی با زمان روند زمان پیغمبر تفاوت چندانی نداره، ولی اصل قضیه از دست رفت دیگه. اون اصلی که باید از دست میرفت رفت. حالا تو این جریان منافقین که تو همین سوره اومده، اینا از انواع کارشکنی هایی که میتونستن برای پیغمبر بکنن دریغ نمیکردن. تو آیه 79 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. کسایی بودن که تو همین جامعه ایمانی مدینه و اینا مؤمنینی بودن که قرآن از سر کار اینا پرده برمی‌داره، میگه اینا نمازشون فلان جوریه، انفاق نمی‌کنن، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اینا یقبضون ایدیهم. اینا کسایی که میومدن به اسلام خدمت میکنن، به پیغمبر خدمت میکنن، اینا مریدای نظام اسلامی بودن و با پولشون یه مقداری خدمت داشتن میکردن. میگه اینا کسایی بودن که الذین یلمزون المتطوعین، کسایی که لمز میکنن این متطوعین رو. متطوع یعنی متتوع، متتوع یعنی کسایی که خواسته کار داوطلبانه انجام میدن. متتوع من المؤمنین فی صدقات، این کسایی که صدقات مستحبی میمادن برای کمک به اسلام و نظام اسلامی میمادن، صدقات میدادن. حالا یا داشتن این کار رو میکردن، یا توده زیادی بودن که نداشتن، پول نداشتن که این کار رو بکنن. اینا رو به صورت ذکر خاص اینجوری میگه که والذین لا یجدون الا جهدهم، کسایی که نمیافتن مگر همین جهد خودشون و تلاش خودشون، یه کاری میکردن بالاخره با این تلاش خودشون، یه بوده گاهی میمونن 3 کیلو خرما میمونن که کمک به نظام اسلامی. والذین لا یجدون الا جهدهم، که این کار به دلیل ارزنده بودن کاری که صدقه‌ای که یک فقیر میده به صورت خاص هم ذکر میشه، این صدقه‌ای است که فقیر میده. تو همین مسجد اعظم قم اینجوری ها، یعنی مسجد اعظم وقتی آقای بروجردی داشتن میساختن، یه عده میومدن میدیدن که خب آقای بروجردی داره مسجد میسازه، خب کمک میکردن، پول کمک میکردن. یه دم میومدن میدیدن که خب مرجعشون داره مسجد میسازه، هیچی هم ندارن، با میسازن یه صبح تا ظهر حمالی میکردن اونجا. اینا اسمشون هم یادداشت شده تو دفتر هم مسجد اعظم هست، کسایی که حمالای مسجد اعظم میدیدن دیگه مثلا مرجعشون داره. اینا من باب والذین لا یجدون الا جهدهم، دیگه تمام تلاششون رو همین قدری که در بضاعتشون هست میارن. اینا لمز میکنن، این متوه اینا، یعنی شروع میکنن مسخره کردن و این چیزا، نسبت های ناجور به اینا دادن و اینا. فیسخرون منهم، موقع اینا رو مسخره میکنن. خدا میگه سخر الله منهم، خدا هم اینا رو مسخره کرد. ولهم عذاب الیم، کسایی که عیب جویی میکردن میگفتن چیه شما مثلا اینجوری دارید کمک به نظام میکنید، اینا قبول نمیکردن، لمز میکردن اینها رو. ببینید بارها عرض شده به دلیل این که ماها اخلاق رو فقط و فقط در فضای فردی تا حالا تعریف کردیم و ترویج کردیم، تا حالا اخلاق در فضای فردی تعریف کردیم و تعریفش که، یعنی الان من به شما بگم که آقا میخوایم از قرآن اخلاق بگیم، همه میگن سوره حجرات. چرا؟ چون یه کاملا در فضای فردی حرکت میکنه. روابط مؤمنین با هم دیگه، ولا تنابزو بالالقاب، القاب زشت به هم دیگه، ان بعض الظن اس، ولا تجسسو، تو کارم دیگه تجسس نکنید و نمیدونم ولا یغتب بعضکم بعض غیبت هم دیگه نکنید و از اینا گناهه. ولی در مقابل نظام اسلامی وایسادن و لمز کردن و مسخره بازی در آوردن، این گناه نیست. در صورتی که بدترین گناه ها و بدترین نوع برخورد از گناه ها رو با همین گروه کرده که کاملا آدم های منطقی موجه. چیزی که شما بیارید سوره منافقون رو بیارید تا این معلوم بشه که این آیات راجع دقیقا راجع منافقونه. صفحه 554 بیارید. این دستتون از این آیه ول نکنید، میخوام برگردیم راجع به این جریان منافقون. آیه 4ش رو نگاه کنید. و یه دار رأیتهم تعجب که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم. وقتی تو اینا رو میبینی، شما اینا رو میبینید، تعجب که اجسامهم، این اجسام اینا و مدل برخورد اینا واقعا شما رو به شگفت وامی داره. خیلی با کلاسن اینا. تعجب که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم، به قدری قشنگ حرف میزنن، به قدری شیوا سخن میگن، شعر میگن، چیکار میکنن. و این یقولو تسمع لقولهم، جو وای میسی گوش میدی، یعنی انقدر قشنگ صحبت میکنن و قشنگ مثلا منطقی استدلال میکنن. منتها منطقی استدلال ما در مقابل نظام اسلامی آخرش در میاد حرف. ولی این ظاهرش، ولی کأنهم خشب مسنده، ولی فکر نکنید چیزی حرفی برای گفتن نیست. اینا یه تیکه چوب تکیه به دیوار داده شدن. کأنهم خشب مسنده، اینا کسایی هستن که یحسبون کل صیحتن علیهم، فکر میکنن هر حرفی در مقابل اوناست. هم العدو، ببینید هم العدو، نه العدو اینا، هم العدو یعنی سختترین دشمن. رو شما نرو تو مشرکین اینا گیر بیار. سختترین دشمن یک دشمن داخلی است در مقابل نظام. هم العدو فاحذرهم، بترس از اینا، اینا هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، خدا بکشه اینها رو. انا یؤفکون، چگونه اینا از حق خودشون منصرف میکنن. اینا در ببینید اگه میخوای قرآنی فکر بکنی حرف چیز دیگه است. این قهنه آمریکا فلا اینا، تو همون سوره مائده دقیقا نشون میده که اون دشمنی که دشمن خارجیه با لابی با دشمن داخلی داره این کار رو انجام میده. و یعنی اگه لابی دشمن داخلی نبود، دقیقا این آیات آیات مائده است، اگه لابی دشمن داخلی نبود اون هم حرفی نمیزدن. یه لابی محکم این اینجا داره، خب از اینجا از اونجا هم حرف میزنن. اینجا اگه میخوایم قرآنی، حالا ببینید، چون که این گناه، ببینید این گناه ها گناهه، گناه اینقدر در فضای فردی تعریف نکنید که یه نفر من غیبت نمی کنم، تهمت نمی زنم، چه کار نمی کنم، آدم خوبیه، ولی در مقابل نظام اسلامی قد علم که داره هر چی از دانش در میاد میگه. خب این بدترین گناهه. ولهم عذاب علیم، این جا که میشه میگه استغفر لهم او لا تستغفر لهم. این که شما گفتید که چیده، این برای منافقینه. حالا سوره منافقون برای استغفر لهم او لا تستغفر لهم، میخوای استغفار بکن برای اینو میخوای. اینا چرا این آیه اومده؟ چون که اینا میومدن کنار پیغمبر همه کار میکردن، منتها برای یک نمایش که برای جامعه مؤمنین داشته باشن، میومدن از پیش پیغمبر التماس دعا میگفتن به پیغمبر، میوانن پیش پیغمبر. حتی ببینید اون آیاتی که داره میخواهید برید با پیغمبر حرف بزنید، پول بدید صدقه بدید، بعد برید حرف بزنید. چون که یه عده میوانن پیش پیغمبر، این دم انتخابات معمولا دیدید چقدر عکس در میاد همه با امام، این میوانن پیش پیغمبر اینجوری مثلا که یعنی ما خیلی حرفای خصوصی داریم مثلا الان با پیغمبر. اینا یه سری دقیقت خودشون اینجوری هم میخواستن دقیقت کنار پیغمبر نشون بدن که پیغمبر آیه نازل شد که اول صدقه بدید بعد با پیغمبر صحبت کنید، که هیچ کی دیگه با پیغمبر صحبت نمیکرد، فقط از تریه میرفت صدقه میداد صحبت میکرد. این که اینا میومدن پیش پیغمبر که پیش پیغمبر التماس دعایی بگن و چیا خلاصه فلان، اینا یه خودشینی اینجوری بکنن، پیغمبر کاری نمیکرده. شیوه پیغمبر، میگم شیوه پیغمبر با شیوه قرآن دوتا بگیرید. پیغمبر یه راهی رو میرفته، قرآن یه راه دیگه میره. پیغمبر حاکم اسلامیه، او برخودش یه جوری دیگه است، ولی اینجاها افتضاح قضیه داره که استغفر الله و اولا تستغفر الله، یه میخوای استغفار بکن میخوای استغفار نکن. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم، اگر 70 مرتبه، این علامت کثرت، نه 71 مرتبه اگه استغفار بکنی مثلا شاید گرفت. خب ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. حالا ببینید این عبارت، عبارت تجاوز سوال شما که بحث منافقین، اینا عبارتی که زیاد راجع منافقین به کار رفته تو قرآن، ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کفروا بالله و رسول، این کفروها، این کفرویی نیست که طرف مثلا کافره، اصلا جریان منافقین جریانی نیست که مثلا طرف کافره، اصلا یعنی اهل کتابه، اهل کتاب بوده، اینا اهل نماز بودن، اهل کتاب بوده، منتها برای اینکه چی بشه خودشو در قالب یک مؤمن مثلا جا زده اومده تو چیز. و اصلا جریان تعویض حکومت، کسایی که سناریوهای نمیدونم یهود و اینا رو خیلی بارور میکنن، معلومه که قرآنی فکر نمیکنن. یعنی اینی که همه کار دست یهود بود و یهود داشت مثلا حکومت رو عوض میکرد، نه، و از داخل خود، از داخل خود بدنه نظام، کسایی که یه موقع اصلا جزء مکیا بودن، یه کسایی که تو مکه ایمان آورده بودن، اینا بودن، اومده بودن، رسیده بودن، دیدن خب قضایا اونجوری که اونا فکر میکنن پیش نمیره، نظراتشون و نظرات پیغمبر مخالف در اومد، اینا حدودشون جدا کردن از پیغمبر، رفته رفته شروع کردن به کارشکنی پیغمبر. اینا میشه ذالک به انهم کفروا بالله و رسول، اینا همین کفرای عملیه، کفر عملیه. و اینا منافقین واقعا همون کسایی هن که به جهت تعبیر سیاسیشون مؤمنینن، کفروا بالله و رسول، والله لا یهدی القوم الفاسقین، برای همین اسمشون فاسقه، نه مشرک نه کافر، همین قوم فاسقن اینا، قومی که فسقه در حقیقت پاره کردن حدود، از حدود دارن میزنن بیرون. این فسق الرمان یعنی این انار ترک که میخوره دوناش پیدا میشه، این میشه فسق الرمان. خب اینا کسایی که اینا در یه همچین وضعیتی، لذا اینها یعنی اگر اون آیه دایه داره بحث مشرکینه، این آیه دایه داره بحث منافقینه که استغفر الله اولات، نظیر همینو شما برگردید باز دارید تو سوره منافقین ببینید، به اینا گفته شد که بابا اینقدر مقابل پیغمبر و نظام اسلامی اینقدر شاخشونه که شما بیا یه بار استغفار بکن، برو پیش پیغمبر استغفار، بیا همدل شو، همراه شو، نه منافقانه، نه مثل منافقانه که استغفر لهم اولات هست، نه بیا همراه شو. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، وقتی بهشون گفته میشه که بیایید بالای خورده، بیایید یستغفر لکم، بیایید پیغمبر براتون استغفار بکنه، یعنی واقعا شما بیایید بالا تا پیغمبر، نه اینکه همینجوری بیایید، تعالوا، بیایید بالا، بیایید بالا تا یستغفر لکم رسول الله، پیغمبر براتون استغفار کن. لو و رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، اینا چهره میچرخونن و رأیتهم یصدون، و هم مستقیم در حالت استکبار میبینید که خلاصه منحرفن و منحرف هم میکنن و رأیت هم یصدونه و هم مستکبرون. اون موقع باز دوباره همین بحث راجب اینا هست که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینا گناهایی است که گناهای ماها فقهمون فردی تعریف شده، گناهامون فردی تعریف شده، هیچ موقع در مقابل نظام نظرشه دیگه. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. خدا هیچ موقع هم چی آدمی نمیبخشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. جا داره که ما واقعا برگردیم یه دور دیگه قرآن. قرآن هم یه کتابی است که ما خدمت امام معظم رهبری بودیم در همین جلسه که با قراء داشتن اونجا بودیم، ایشون طی یک صحبت خیلی کوتاه، شاید مثلا یه ربع هم نشد، یه مطلبی فهم بودن. واقعا این مطلب کسی است که مأنوس باید به قرآن باشه تا این حرف اصلا بفهمه بگه. ایشون گفتن که قرآن یه کتابی که تا کسی باهاش اونس پیدا نکنه با آدم حرف نمیزنه، باید اونس پیدا کرد تا اصلا حرف بزنه. این توضیح این مطلب این که ببینید قرآن با روایات فرقش اینه، روایات هر کی هر موقع واکنه بخونه میفهمه، حالا یه خوب با کلام زیادش مثلا که کتاب نهج البلاغه بردارین کلمات قصارش بردار بخونه میفهمه. قرآن اصلا اینجوری نیست، قرآن خیلی بد قلقه. قرآن یه کتابیه که اگر شما باهاش اونس پیدا نکنید حرف نمیزنه. اینجوری نیست که کسی همینجوری فکر بکنه بره سراغ، گفتن همینجوری کسی بره سراغ اون چیز نمیفهمه. واقعا هم همینجوریه، یه کتاب اینجوریه. همین بیان شریف نهج البلاغه است، میگن فستنطقوه ولن ینطق. از قرآن حرف بکشه، قرآن حرف نمیزنه و این یک اونسی میخواد. ببینید نمیشه کسی 11 و قرآن ول کنه بعد یه ما میخواد قرآن بخونه، یه ما میخواد قرآن بخونه میبینه که اصلا چشش رو کلمات داره میدوه. اصلا اینا یعنی چی؟ چه پیامی اصلا داره؟ نه، 11 ماه به اضافه یه ما باید مرتب قرآن خوند، نه حزب تموم کرد و جز تموم کرد و نمیدونم از این اینا، نه مرتب باید قرآن خوند به پیام از قرآن دریافت کرد، نه فقط هم کلاس رفت بلکه باید قرآن خوند تأملات، یعنی واقعا نسخه شفایی رو هم خودش بگرده. اینجوری میشه. حالا کلاس هم به عنوان دقیقت یه حلیه فقط تو قضیه که مثلا حالا اون موقع شما قرآن رو بخونید مکرر. ما هر چی که میگیم که خب کسی که قبول نمیکنه، مثلا ما یه موقع بودیم کتاب الحجت کافی رو، آقا تو رو خدا این کتاب الحجت کافی رو بخونید، کتاب الحجت کافی رو بخون، یه خب بحث امام شناسی دارن قوی بشه. سوره توبه و مائده رو، این دوتا سوره رو بخونید با تأمل، سوره احزاب بخونید با تأمل، ببینید چه اتفاقی داره میفته، چه نوع از برخوردی رو قرآن، نه شخص پیغمبر. گاهی اوقات شخص اینقدر به تبع قرآن بعضی از کارها رو میکرده، ببینید چه برخوردهایی رو قرآن داره با این گروه با این گروه های موجود کیان هستن. به خصوص تو این زمانی که ما الان هستیم، بارها عرض شده است که جلسات پنجشنبه این بحث گفته میشد که الان این زمانی که ما هستیم به دلیل وجود یک حکومت اسلامی خیلی از آیات میتونه دیده بشه که قبل از حکومت اسلام اصلا دیده نمیشه. این آیات اصلا کسی نمیتونسته احتمالا این آیات رو معنی کنه، به دلیل اینکه خب مربوط کاملا به یک فضای دیگری است، غیر فضای حکومت اسلامی. بلکه یه حکومتی است، پادشاهی، شاهنشاهی، نه توسط ائمه سرویس داده شده، نه گارانتی داده شده راجبش، هیچی نیست. اینا رو جا داره که تعمل. لذا اون بحث که راجع به بحث دقیقاً منافقین شد، این یکی از احکامش همین احکام. البته توده‌های مردم که توده‌های مردمن، توده‌های مردم ان الناس ما ملوک دنیا، اونا که حسابشون از همه جدا، از منافق هم شاید جدا باشه، ولی به هر جهت گاهی اوقات میشن پیاده نظام جریان نفاق. عرض به خدمتتون که برگردین سوره مبارکه که توبه. پس این شد یکی از احکام راجع به بحث استغفار و توبه. اون موقع وقتی که راجع به مشرکین که داری اولی قربا من بعد ما تبین الله انه و اصحاب الجحیم، من این تو همین فرصت یه روب یه چند تا آیه با هم دیگه ببینیم که آیه بعد توضیح داده شده باشه اولا، که بعدش بریم سراغ آیه 117. پس میگم خلاصه اینا رو بگیم، پس حالا با جمع‌بندی اینها رو بگیم، مشرکین و منافقین، کسی بخواد طلب رحمت بکنه، طلب مغفرت بکنه، چرا رابطه عاطفی اینجوری برقرار بکنه با اینها، این حق وجود نداره. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه. و استغفار ابراهیم لابیه برای پدرش نبود الا عن موعده وعدها اياه، مگه به خاطر وعده ای بود که به او داده بود. این تعبیر پدرش اینا رو یه مفصل تا حالا راجعش صحبت کردیم، این ابش این عموش بوده. یه موقع شاهد صرف هم میاریم که به عمو اب میگن، این شاهدش تو قرآن هست. یه موقع از تو خود آیات یه کار اجتهادی قرآنی میشه انجام داد. ببینید شما بقره 133 رو بیارید، صفحه 20. ببینید اگر صرفاً بخواید شاهد بیارید که به عمو اب میگن، همین این آیه شاهد مثال خوبیه. میگه ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. وقتی که اذ حضر یعقوب الموت، وقتی که یعقوب رو مرگ در گرفت، اذ قال لبنیه، وقتی که برای فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، کیو بعد از من میفرستید؟ قالو نعبد الهک، فرزندان یعقوب گفتن الهک، اله تو و اله آبائک، اله آبای تو کیا؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. ابراهیم، اسماعیل، اسحاق. الان این وسط ابراهیم خب پدره، یعنی پدر بزرگ حضرت یعقوب محسوم میشه، اسحاق هم پدر حضرت یعقوب محسوم میشه، ولی اسماعیل چی؟ اسماعیل عموی حضرت یعقوبه. خب اسماعیل عموی حضرت یعقوبه. از این جهت هست که تعبیر عمو رو اب آوردن این یمکن، ولی این صرفا در حد امکانه. خب تا اینکه حالا قرآن چرا اینجوری حرف میزنه، اینم دیگه از عجایب قرآنه که اولا راه رو گاهی اوقات باز میکنه برای این کسی که میخوان بگن مثلا پدر امیرالمومنین مشرک بوده، یا مثلا به خصوص مادر حضرت پیغمبر گاهی اوقات مانور میدن حضرت آمنه میگن مشرک بوده اینها، که میخوان بالاخره نسل اینها رو یه مشرک کنن. و قرآن هم گاهی اوقات یه بالاخره یه کارهایی میکنه، خدا هم یه کارهایی میکنه. حالا چرا این کارها رو خدا میکنه؟ واقعا قرآن رو به صورت یک کتاب حمال ذو وجوه در میاره، به قول امیرالمومنین که میگن این کتاب کتاب حمال ذو وجوهه که اینجوریش میکنه. حالا به هر جهت احتمالا میخوان که ما فکر کنیم میخورده. اینا از جزء بدقلقی های قرآن دیگه. حالا بارها و بارها تعبیر اب راجع به همین آذر به کار برده شده که به ذهن اولش همین معنی پدر متبادر میشه. سوره مبارکه مریم رو بیارید. مریم سوره مبارکه مریم آیه 43 صفحه 308 و سوره مبارکه شعرا هم بیارید همزمان باش که این رو با هم ببینیم. این یه مدل کار قرآنیه. آیه 68 سوره شعرا آیه 86 این تحقیقات ها اینجوری. ما آقا اینقدر 4-5 سال نتیجه تحقیقاتون رو تو این چیزای کاغذ اینقدر نشتیم آنها رو ریختیم دور. الحمدلله هیچی ها تحقیقاتون باقی نمونده. آیه 86 صفحه 371. خب این دوتا رو با هم ببینید. ببینید یه جمله ای داره خطاب به عبه در حقیقت خودش که از آیه 42 مثلا شروع میشه. اذ قال لعبیه یا عبته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابته اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابته لا تعبد الشيطان. ببینید خیلی عبارات با محبتی هم هست تو اینجا. تو اینجا پدرم حالا یا عبته لمه تعبوده، چرا میفرستیم کسی که لا یسما و لا یقصه و لا یغنی انکشه یا به دردت نمیخوره؟ یا عبته اینی قد جانی من العلم مالم یعته، که من یه علم دارم که تو نداری. فتبعنی اهده که سراطا سویا، تو تبعیت بکن من تو رو به راه مستقیم هدایت بکن. یا عبته لا تعبوده شیطان، شیطان نه، این شیطان کان الرحمونه عصیا، شیطان اوسیانگر نسده. یا عبته اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. یا این خب اینجوری حرف میزنه با پدرش. وقت آذر اینجوری جواب قال عراق و نعنتن آلت یا ابراهیم، تو میخوای منو از معبودهام رو بگردونی ابراهیم. لعلم تنتهل ارجمنک، اگه بس نکنی خلاصه رجمت میکنم. وحجرنی ملی، یا یه مدت طولانی برو گم شو خلاصه. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، من به زودی برات استغفار میکنم، من استغفار میکنم برات. سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا، خدا نسبت به من مهربانه. خب ببینید اینجا، البته اینجا فعلا استغفار صورت نگرفته، اینجا وعده استغفاره. سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا. میاد سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه شعرا دارد که در جریان صحبتایی که حضور از حضرت ابراهیم نقل میشه، در از آیه 84 ش وجعل لی لسان صدق فی الغیب وجعلنی من ورثه جنت النعیم واغفر لابی انه کان من الضالین. این استغفار اینجا محقق میشه که واغفر لابی انه کان من الضالین، ببخش که از گمراهانه. استغفاری پس اونجا وعده بود، اینجا استغفار محقق شد. خب همین آیه‌ای که تو سوره مبارکه توبه داشتیم نسبت به همین بحث بود که استغفار ابراهیم و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا موعدتن وعدها ایا، این وعده‌ای که سأستغفر لک ربی اونجا داد اینجا محقق کرد. تو سوره توبه خدا داره اونو توضیحشو میده که اون نسبت به یک وعده بود که وعده ایا. خب فلان ما تبین انه وعده بالله تبرع من، حالا این قسمتش هم ببینیم. یعنی بعد از اینکه به هر جد اینا در قسمت‌های جوانی حضرت ابراهیم که اون پدرش آذر هست، اون اب ایشان آذر هست، حالا بیایید سوره مبارکه ابراهیم و سوره مبارکه ممتحنه. حالا چرا خدا اینجوری گفته که ما مجبوری انقدر قرآن رو اینجوری کنیم؟ بعدا انشالله مردیم از خدا میپرسیم. سوره ممتحنه آیه 4، سوره مبارکه ابراهیم. ولی بمیریم خیلی خوب میشه، چون که اونجا که از تفسیر اینا هست دیگه، تا اونجا مثلا امیرالمومنین تفسیر میگه چی میشه، از صبح تا شب میشینیم تفسیر گوش میدیم. این هوری موری هم مال شما ما تفسیر گوش میده. این هوری ها خیلی جذابیت نداره، نه بعضی چیزهاش حالا یا نباید اینجوری، یه واقعا جذابیت نداره اینجوریش، چون مثلا میگن اونجا مثلا چیه، مثلا فیشو قلن فاکهون هن اونجا. مثلا همش مشغول جوک گفتن و اینا، خب مثلا جوک گفتن اینجا آدم حوصله‌اش نداره خیلی جوک بگه، مثلا اونجا حالا همش پیشن جوک بگن من دیگه، یا نباید اینجوری باشه یا این مفاهیم دیگه باید داشته باشه. اونجا این که از تفسیر باشه خیلی خوبه، تفسیرهای مختلف مثل امام حسین از تعلیم برده مختلف. ولی من میگم تفسیر امیرالمومنین این کلاسه چیز باشه، واحد و ایشون برم میدارم. خیلی سوره مبارکه ابراهیم آیه چند؟ آیه 41. سوره مبارکه ابراهیم آیه 41، ببینید صفحه 260. به آیه 39ش دقت بکنید، که فقط دقت بکنید به آیه 39، که آیه 39 نشون میده این در زمان پیری حضرت ابراهیمه. خب در زمان پیری حضرت، چون که داره الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اسماعیلو در زمان پیری حضرت ابراهیم، بعد که داره رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا تقبل دعا، این دعا خیلی دعای خیلی خوبی، اگر این دعا رو بفرمایید که واقعا بهترین دعا برای بچه و اینا همین دعاست، که اونا رو خدای من و بچه هم و زوردیم و اینا رو مقیم صلات قرار بده، اینا رو نمازگذار قرار بده. و این تعبیر هم تعبیری که یک دور دیگه گفته بشه ربنا تقبل دعا، خدا این دعا رو مستجاب بکن، این هم تعبیر منحصر فرده تو قرآن. بعدش داره ربنا اغفر لی، اینجا دیگه ولعبی نداره، چیه؟ ولی والدیه. ربنا اغفر لی ولی والدیه ولی المؤمنینه یوم یقوم الحساب. در زمان پیری حضرت ابراهیم چیزی که هست استغفار برای والدینشه، نه استغفار برای ابش. استغفار اینجا تعبیر والد با تعبیر اب با هم دیگه فرق داره، چون که اومده وقتی فهمید اینا تو همون جوانی ارتباطش بود با آذر، تو همون جوانی وقتی آیه سوره چی میاد که خاصه اون آیه سوره توبه داره نشون میده که فلان متبین انه ادوالله تبرمن و اعلام برائت میکنه، که سوره ممتحنه هم همینو نگاه میکنیم، ولی در زمان پیریش داره چی کار میکنه؟ برای والدینش. معلومه که والدینش با ابش با هم دیگه فرق داره این دو تعبیر. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 4 صفحه 549 داره که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، میگه ببینید اینه که همین باز داره یکی از این قسمت‌های محبت مکتبی همین، اینقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، ابراهیم یه اسوه حسنه یه برای شما، ابراهیم و کسایی که با ابراهیم بودن. اذ قالوا لقومهم انا برعاء منکم، وقتی به قومشون گفتن که ما از شما بریم، و من ما تعودون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. این عداوت و بغضا تو سینه های ما میمونه تا شما به خدا ایمان بیارید، به خدای یگانه. یعنی بعد داره خدا هم این توصیه رو میکنه که شما اسوتون حضرت ابراهیمه. ببینید حضرت ابراهیم چی گفت به قوم خودش، نه چی گفتن، گفتن آقا شما قوم ما هستی، هر کس کار ما میخواستی باشی باش، منتهای مراتب چیه این بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، این روشن میشه یه عداوت و بغضای بین ما حتی تؤمنوا بالله وحده، من این که به خدای یگانه شما ایمان بیارید. الا قول ابراهیم لعبیه، باز داره ببینید، مگر قول ابراهیم به عبش که لاستغفرن لکه، که من استغفار تحقیق برات استغفار میکنم، و ما املک لک من الله من شی، من مالک چیزی نیستم، ربنا علیک توکلنا و علیک انبنا و علیک المصیر، بر تو توکل میکنم و به تو انابه و توبه میکنم و الیک المصیر، شدن به سمت تو، شدن نه مسیر، شدن. اینا این مجموعه آیات نشون میده که اب حضرت ابراهیم فرق داشته با والد حضرت ابراهیم. والد تعبیری است که برای والدین به کار میره، اب تعبیری است که برای سرپرست کلا به کار میره، حتی برای عمو هم اینجوری نیست که برای عمو به کار بره، برای عمو هم به کار میره، مطلقا برای سرپرست به کار میره. حالا اون سرپرست پدر میتونه باشه، میتونه کسای دیگه هم باشن، در حقیقت میشه حکم سرپرستی پیدا میکنه. بجد اینم برای این که استغفار حضرت ابراهیم مال اون وعده بود، وقتی هم که فهمید که انهو عدو بلالله تبرع من، بعد این دستور تبری هم به همه دادن که همه هم اینجور تبری رو داشته باشن. یه مقدار احساسات، یعنی آدم یا احساس هم دیگه، بابا احساسات هم قابل کنترله، یعنی هی کسی نگه احساس منه، احساس منه، اگر احساسات قابل کنترل نبود که ما اینقدر دستور نداشتیم که. به هر حال یه موقع آدم خاص از یه هنرپیشه مثلا، مثلا بعضی دیگه میان دیگه مثلا خوشش میاد یه هنرپیشه هالیوودیه مثلا چیه فاسق فاجر اینا، مثلا خوشش میاد از این. خب اینا آدم باید با استغفار و توبه و با قرآن و این چیزا یه کاری کنه، میل این چیزا رو نکنه اصلا. یعنی میل این حرفا دل آدم بره بیرون که مثلا من از یه هنرپیشه نمیدونم هالیوودی و نمیدونم که خیلی خوبه. مثلا گفتم یه بار یه نفری اومده بود در مشاوره ازدواج پیش ما، گفتش که چیزه، گفتش که آره خانم پیدا کردیم خیلی خوبه، خیلی خوبه، همه چی شاعره مثلا چی اینا. خب گفتم یه ایراد داره، گفتم چیه، گفت خدا رو قبول نداره. خیلی خیلی خوبه دیگه، پس یعنی یه ایراد کوچولو داره اونم، و یعنی که خدا رو قبول نداره. حالا دیگه برای شاعر ولی که هست، به عجب حالا شب شعر تو خونه خواستیم برگزار کنیم، یه چهره موفقی داشته باشیم اونجا. خره باید آدم رفته رفته یه کاری بکنه که با قرآن و ذکر و حرفای حسابی و حرفای متعالی و اینا رفته رفته احساس خودش رو کنترل بکنه. یاد هی از یه نفری که هیچ ارتباطی به دین نداره اینا، من اینا خوشم هم باید بیاد مثلا، نه این همه دانشمند داریم که آدم میتونه ازش خوشش بیاد، کم بوده دانشمند در خوش اومدن نداریم که. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان خاص امام زمانمون قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عائد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران رو به اسلام و انقلاب رو مؤید و منصور بدار. خدا پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان. خدا هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش رو به ما عنایت بفرما. خدا همه گذشتگان، ذوال حقوق، پدر مادر، معلمان و سر سفره بیکران امیر المؤمنین قرار بده. مقام شهدا عالیست، عالیتر بگردان. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو به زودی زود به همه ما عنایت بفرما. بالنبی آله الفاتحه و الصلوات.